أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظا من كل شيطان مارد. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار. از نوبت پیشین آیات بینات سوره مبارکه صافات را آغاز کردیم. در بخش نخستین اشاره شد که ذات باری تعالی سه سوگند و قسم یاد می فرماید. قسم به صف کشیدگانی که در نهایت انضباط و انقیاد به تمام وجود مطیع فرمان حضرت باری تعالی هستند، نه پای پیش می نهند و نه پس، نه افراطی نه تفریطی، به تمام معنا اطاعت فرمان حق می کنند با انضباط کامل. اونها که باز می‌دارند و مشکلات رو بر می‌دارند از مسیر عبودیت و بندگی و بازشتی‌ها و پلشتی‌ها برخورد می‌کنند، اما بر اساس چه اصولی رفتار می‌کنند؟ با تلاوت ذکر. اینها تالیان ذکرند و بر اساس ذکر الهی چنین منقاد و مطیع حضرت پروردگارند. اما این سه قسم، قسم به این گروه صف کشیده بازدارنده تالیات چه معنایی داشت؟ دیروز خدمت بزرگواران به تفصیل کامل اشاره شد که می تواند این سوگندها آسمانی باشد یا زمینی باشد. عمده مفسران اعظم همان گونه که بازگو کردیم این سه ویژگی را از خصوصیات فرشتگان می دانند، قدسیان، که البته احتمالاً با بحث فتحالیات ذکرا هم همان گونه که دیروز گفتیم تناسب میبرد و نسبت دارد که این رو ما با فرشتگانی همگون بدانیم که در مسیر وحی و تنزیل عمل میکنند و صیانت وحی الهی رو به دوش میکشند از سوی حق تا قلب رسولان و پیامبران الهی. و البته معنای دومی هم گفته شد که مراد نه موجودات زمینی هستند، انسانهایی هستند که به مقام و شرافتی دست پیدا می کنند، به اطاعت و انقیادی و بندگی حائز می شوند که جایگاهون دارد خداوند به شرافتشون و به عظمتشون سوگند یاد کند. و صافات صفا، این انسان‌های مطیع منقادی که در راه زدودن زشتی‌ها فزاجرات زجرا، اما سرلوحه و سرمشق زندگی اینها نیست مگر فتالیات ذکرا. اینها دل مشغول و وابسته به تلاوت ذکر الهی هستند و از این سوس که موفقند، کامیابند و در مسیر بندگی الهی قدم بر می‌دارند. این خلاصه عرض دیروز بسیار کوتاه و اما ادامه بحث رو پیگیری میکنیم. آنچه مهم است این است که بعد از یاد این به اصطلاح این سه قسم که در اینجا مطرح شد، چرایی این قسم ها، چرا خداوند این سوگند ها رو یاد کرد، چه امری بنا ثابت شود بعد از این سه سوگند سنگین و با تأکید ان الهکم لواحد. آنی که مطرح می شود این است که همانا بدانید که اله و معبود شما واحد است. ان الهکم لواحد. خب همیشه مسلم است، ابتدا عرایز نوبت قبل هم اشاره کردم که اساساً سوگند برای تأکید لفظ و محتواست، یعنی محتوایی و مضمونی رو خداوند میخواهد مورد تأکید قرار دهد، لذا با سوگند چنین نکته ای رو بازگو میکند. جان و روح تمام ادیان الهی توحید است عزیزان. اگر خداشناسان در توحیدشون خدشه وارد شد، به پیکره دیانت و دین به تمام معنا خدشه وارد می شود. عظمت و شرافت دین به پاسداشت مقام توحید و صیانت از مرزهای آن است. و می توان گفت بسیاری از مشکلاتی که آدمیان گرفتار آن می شوند به دلیل عدم درک صحیح و درست از مباحث و مبانی معرفتی توحیدی است. این که جا دارد همینجا عرض می کنم در این کتاب های ادبیاتی که آیان طلاب می خواندند و به اصطلاح همون ابتداء شرح امثله نمی دانم عرض به خدمتون صرف میل رو که می خواستن در جامع المقدمات شروع کنند که دیگه حالا مرسوم نیست، البته اینها چیزهای دیگری رو می خوانند، همون آغاز می گفتند این حدیث رو که بدانید که اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الهی. بدانید که حرف اول و سخن نخستین با معرفت او آغاز می شود، انتهای کار هم با تفویض امور به حضرت او به پایان می رسد. هو الاول و لا آخر و و ظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. ابتدا و انتهای کار توحید است عزیزان. و اینکه اگر در این وادی مشکلاتی عارض شد، پیکره دین دچار خدشه و لرزه خواهد شد. به همین خاطر فرمود بدانید که اله شما واحد است، پروردگارتون واحد، یکتایی حق رو قائل باشید و مطیع و منقاد چنین مقامی باشید، بس سرسپرده ذات او لا غیر. رب السماوات و الارض ما بینهما و رب المشارق. اما سریعا به دنبال این که اشارهی به مقام یکتایی حضرت باری تعالی شد، البته من به بدیهی میگذارم سخن رو که تذکر ندادم، فقط در همین حد مختصر اگر در اینجا فرموده ان الهکم لواحد، می دانیم که مراد از این وحدت و واحد وحدت عددی نیست. خب برای این نوباوگان ما خوب بود که اینها بگویند که خداوند یکی هست و دوتا نیست، یعنی خدا را در سلسله اعداد طبیعی قرار می دادند و آنگاه به یکی بودن او قائل بودند و دوتایی را از ذات او سلب می کردند. می دانیم که این شرک است و این برای اون سن و سال و اذهان کودکان خوب است، اما در حقیقت خدا را در ردیف عدد قرار دادن و معامله عدد و معدود با او کردن هرگز سزاوار او نیست، که از مظاهر شرک خواهد بود. مراد از احدیت و وحدانیت که بزرگان ادب معتقدند این دو یکیست، یعنی احد و وحد، واحد و احد، دو مقوله رو بسا نمی‌رسانند. ممکنه به دقت‌های فلسفی و عقلانی به تفاوت‌هایی برسیم، اما در حقیقت همان گونه که کلمه ارث وارث اسم فاعل ارث است، فعل ورثه، ورثه سلیمان و داوود، یعنی فاعل فعل حرف واو است، اما شما میگید ارث، واو تبدیل به چی میشه؟ الف همزه میشه. این قاعده ابدال در کلام عرب که احرف الابدال هدعت و مونیا 15 حرفند که اینها حالت ابدال دارند. احد و وحد هم چنین حالتی رو دارند، یعنی واحد و احد یک معنا دارد و مراد از اون یکی بودن خداوند نیست، بلکه یکتایی حضرت پروردگار است. آن که لیس که مثلهی شای، آن که هیچ مثل و شبیه و نظیر و ند و مانندی برای او تصور نمی شود، همان که اهل دقت‌های اهلی میگویند وحدت حقی حقیقی، اون یکتایی و ممتاز بودن خداوند مراد است، نه بحث عدد. اما فرمود به دنبال آن رب السماوات و الارض، پروردگار آسمانها و زمین و ما بینهما و رب المشارق، و پروردگار آن چه در بین آسمانها و زمین است و پروردگار مشارق. نکته بسیار لطیف آن است که بعد از آن که به الهیت و الوهیت خداوند و مقام معبود بودن حضرت پروردگار اشاره شد که باید سر در خط این عبادت بگذارید و بس، سریعا فرمود رب السماوات و الارض. بارها اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز که اصرار قرآن بر اتحاد الوهیت، خالقیت و ربوبیت و پروردگاری است. بسا بزرگان معتقدند که توحیدی که اسلام میگوید عمدتاً تأکید بر توحید ربوبی است، مقام پرورش خداوند بعد از ایجاد و آفرینش. آن که خدا اگر آفریده است، همو مدیر کارگاه خلقت است و تدبیر امر آفرینش، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اوست که آفریدگار است و هموست که پروردگار است. ربوبیت از آن اوست. امکان تفکیک این دو وجود ندارد. نمیتواند خالق در وجود کسی باشد و رب مربی دیگری باشد. نکته زیبایی رو این آیه مطرح میکند. اشهدو خلقهم، آیا کدام موجود شاهد آفرینش خیش بوده است؟ آیا انسان‌ها، پدیده‌های دیگر، آسمانی و زمینی، عرشی و فرشی، کدام موجود شاهد کیفیت خلقت و آفرینش خود در کارگاه خلقت بود؟ هیچ موجودی چنین خاطری رو از آفرینش ندارد. چشم رو باز کردیم، وجود خودمون رو دیدیم و موجودات خلقت همین گونه، دیگران همچون ما، من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم، همه چنین حالتی رو داریم و بس. مسلماً روشن است که این چنین است. اون خدایی که سابقه خلقت در کف اوست، فرمول خلقت رو خودش تنظیم کرده است، تدوین کرده است و پیاده کرده است. او میداند که چگونه این موجودات رو پرورش دهد، مدیریت کند، هدایت کند و به سرمنزل مقصود برساند. این اتحاد زیبا و خوشی که بین خالقیت خداوند و ربوبیت و پرورش او وجود دارد. لذا سریعا فرمود اون پروردگاری که رب السماوات و الارض است، خدا این که شکوفا می کند استعدادهای آسمان ها و زمین رو، استعدادهای ما بینهما رو، شما انسان ها رو و بقیه موجودات خلقت رو، که تمام این با امر پرورش و هدایت الهی دست می دهد. و رب المشارق، و پروردگاری که تنظیم کرده است و تدبیر کرده است امور مشارق را. خب استهزار دارید، در قرآن بر مسئله مشرق و مغرب تأکید فراوانی داریم. یعنی گاه رب المشرق و المغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، پروردگار مشرق، پروردگار مغرب. گاه رب المشارق و المغارب، مانند سوره مبارکه معارج، به مشرقها و مغربها. گاهی هم که میگویید رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرق و دو مغرب رو خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند. یه تأکیدی است، علت هم مشخص است. اون انضباطی که در طلوع و غروب و جابجایی و نشستن و برخاستن این ستارگان و اجرام کیهانی وجود دارد، که ما حداقلش رو در کره خودمون در سولار سیستم منظومه شمسی و در کره زمین مشاهده می کنیم. شکل بسیار خرد اون رو و کوچک اون رو امروز در شهر تهران ملاحظه فرمودید که در چه ساعتی، ساعت 5 و چه مقدار بود که فجر صادق در این شهر آغاز شد، و چه ساعتی بود که طلوع خورشید رو شما شعاع زرینش رو بر کوه این شهر و بر فضای این شهر مشاهده کردید و دیدید. دیروز چه، امروز، فردا چگونه، و 360 اندی روز سال چگونه به زمان منظمی که از 500 سال قبل منجم باشی این شهر تعیین کرده بود. نه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، شما شاهد اون هستید که چگونه با همان انضباط و نظم دقیق این خورشید طلوع خودش رو هر روز صبح اعلام می‌کند و دفتر هستی را امضا می‌کند. با چه انضباط و نظمی خداوند مقررات ویژه خودش رو در این آمد و شد، اختلاف و لیل و نهار و این طلوع و غروب قرار داده است و مشخص میکنه، چون نقش به سزایی دارد. از مهمترین پدیده های خلقت است که انضباط خلقت رو، ساز و کار دقیق منظم آفرینش رو نشان میدهد. در قرآن هم تأکید فراوانی بر اون میشود، حالا دیگه در بقیه اجرام و منظومه ها و مجموعه ها که جای خود دارد. فرمود و رب المشارق. البته اینجا مشاهده میکنید که دیگه مغارب نمی آید. این یکی از شیوه های بیانی کلام عرب است که به نوعی گاهی بعض از سخن گفته میشه و قسمت دیگر آن هضم میشه و قرینه و به ذهن مخاطب قرار داده میشه. و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف. وقتی که میگوین کیف زیدون و فی جواب کیف زیدون میگوید دنفون، بیمار است. نمیگوید زیدون دنفون، میگوید بیمار است. یعنی اون مبتدا هضم میشه به قرینه ذهن مخاطب، بخش هایی از کلام هضم میشه به قرائن. فرمود رب السماوات و الارض و ما بینهما و رب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینة الکواکب و حفظا من کل شیطان مارد. از اینجا میخوام عرض کنم محضرم بارک عزیزان که اگر دقت بفرمایید در سوگندهایی که در این سوره مبارکه مشاهده شد، بعد از بیان این قسمها، این سه سوگند مهم، بنا دارد ذات باری تعالی سه اصل اساسی دین رو به رخ بکشد. همان گونه که آغاز عرائض در نوبت پیشین حذف کردم، مجموعه آیات مبارکه سوره صافات چنین حالتی رو دارد. گاهی میبینید سری به کوی مبدع و توحید میزنیم، گاهی سراغ معاد و انتهای کار خواهیم رفت، و گاهی هم در این بیانه و بینابین با پیامبران الهی این وادی را طی خواهیم کرد. در لابلای این سوره تا انتها چنین سیر و سلوکی را در میان این اصول سگانه مشاهده میفرمایید. فرمود ان الهکم لواحد، اشاره به کدام اصل شد؟ توحید. رب السماوات و الارض ما بینهما و رب المشارق، توحید. از اینجا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، عنایت می فرمایید. همانا به درستی که ما زینت کردیم سماء دنیا را بزینت الکواکب، آراستیم ما آسمان دنیا را به زینت کواکب. اولا فرمود انا زینا السماء الدنیا، این واژه رو من یه توضیح مختصری میدم و آنگاه مضمون رو بازگو خواهم کرد. کلمه سماء رو به خاطر دارم، باز هم منظرم باره که دوستان اشاره کردیم، اما فقط یه مروری و یه گذاری اشاره تنرز میکنم. کلمه سماء از ماده سمب است، به معنای بلندی و رفعت. حتی اسم را که در کلام عرب اسم میگویند، بسیاری از لغویون میگویند از ماده سمو میآید، به معنای اون که وقتی اسمی را و نامی را میگویید، ناموری را از میان جمع بلند میکنید. وقتی صدا میزنید نامی را، اون صاحب نام برجسته میشود. این میشه سمو دارد، لذا اسم را هم اسم میگویند. سما از ماده سمو است. کل ما علاک در کلام عرب، هر چیزی که بالاتر است به اون سما گفته می شود. سقف این خانه خدا که انتهای این مساحت و فضاست سما است. ابری که بالای سر ما انسان ها رو گرفته است سما است. اذا نزل السماء بعرض قوم، هنگامی که سما بر سرزمین قومی می بارد، ما می چرانیم علوفه اون رو. شاعر عرب می گوید سما یعنی چه؟ یعنی ابرها. جو نگهبان زمین سما است. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما یه سقف محفوظی بالای سر شما قرار دادیم که شما آدمیان رو حفظ میکند، این هم سما است. به تعبیر این آیه شریفه انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، هر آنجا که ستاره و سیاره وجود دارد و اجرام آسمانی و کیهانی دیده می شود، تمام اون میشه سماع. اما سماع دنیا، کلمه دنیا مؤنث ادنا، ادنا به معنای نزدیک، دنیا به معنای نزدیک، هر دو به معنای نزدیکی است. از ماده دنو گرفته می شود، از سماع الدنیا یعنی آسمان نزدیک برای شما انسان ها. به تعبیری می توانیم با قدری مسامحه بگیم آسمان اول، سماع اول. اگر می گویید سبع سماوات طباقا، اگر سخن از هفتایی آسمان می گوییم، از سماع الدنیا می شه اون سماعی که در اون ستاره است، سیاره است، اجرام کیهانی است. حالا تا کجا؟ تا همون جا که پایان میرسد، تا همون جایی که انتهای او و سقف آن خواهد بود. پس کلمه سماع یه چنین معنای گسترده‌ای رو دارد تا این حدی که عرض کردم. البته یه سماع بالاتری داریم که الان در قسمت بعدی آیه به مناسبت اشاره میکنم. فرمود ما آراستیم سماع دنیا را به زینت الکواکب. خداوند این مجموعه را افراشت زیبا بر فراز سر آدمیان، این کیهان رو پا بر جا کرد که ما یه گوشه هایی گاهی جلوه هایی از اون رو میبینیم، گاهی هم حتی به خودمون مجال دیدن و ملاحظه این سماع رو نمیدهیم. به حالی که دقت دارید از دیرباز عزیزان در میان مسلمانان به اصرار ورزی قرآن و متون دینی نگرش به آسمان جایگاه ویژه‌ای داشته است. کلمه آسترون در یونان قدیم به معنای آسمان است. آسترونومی و آسترولوژی، علم شناخت تحولات آسمان، همان که از آن تعبیر به نجوم می کنیم یا اخترشناسی می کنیم. در کنار آن البته یه علم فرعی هم وجود داشت که شرع امضای آن نکرد، اما نجوم، این که انسان ها نیاز به شناخت آسمان، پدیده های آسمانی، به دنبال اون زمان شناسی، گاه شناسی و امثال چنین نکاتی رو دارن، از مسائل بسیار مورد تأکید در متون دینی ما، در روایات معصومین و در لابلای آیات قرآن هم میبینید که خداوند چه مقدار ذهن انسانها رو از زمین بلند میکند و الی السماء کیف رفعت و به سوی آسمانها متوجه میکند. به همین خاطر مسلمانان از دیرباز بها زیادی به این قضیه میدادند. گذشت آن زمانی که از مراقع تا مرو قریب 900 رصدخانه در این سرزمین و در این بلاد وجود داشت، که رصدخانه مراغه و خواجه توسی استاد البشر عقل هادی اشر به تعبیر بزرگان فلاسفه چنین اساس و بنیادی رو در اونجا نهاد. این اهمیتی که مسلمانان به این قضیه میدادن و توجهی که به اون داشتن. دیگه حالا مثل این که ما خیلی فرصت نداریم به آسمان ها بنگریم، اونقدر گرفتاری در زمین داریم که فرصت نگاه به آسمان رو به خودمون و نگرش به آسمان رو نمیدهیم. اونقدر زمینی شدیم که از آسمانی شدن فارغ و فاصله گرفتیم. فرمود ما زینت کردیم آسمان رو به تمام معنا. البته این که آسمان رو میگوید اونجا هم فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، هرچرا هم که در زمین نهادیم زینت کردیم. کارگاه خلقت جز زینت چیز دیگری ندارد، مجموعه آفرینش زینت شده است. آسمان اون زینا، زمین اون زینا، تمام این مجموعه همراه با زینت و صنع الهی و آراستگی و پیراستگی است که از جمال و جلال خداوندی سرچشمه می گیرد. آراستیم به زینت الکواکب، به زینت کوکبها. البته کوکب نوعاً در کلام عرب به اجرامی گفته می شود که نورافشانی و درخشش ذاتی داشته باشند. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، تا اینجا روشن. اما فرمود و حفظا من کل شیطان مارد. اشاره کردم بعد از آن که سه ویژگی و سه صفت رو حضرت باری تعالی یاد فرمود، اونگاه اشاره شد به مبحث توحید، ان الهکم لواحد. اما مثل این که از اینجا به ناز که اصل بعدی رو تذکر دهد ذات حق، و اون هم اشاره‌ای به نبوت است. اما چه ربطی به آیات نبوت دارد، به شأن پیامبری و نبوت دارد؟ قصه بسیار جالبی دارد که باید اشاره کنم. معذرم بارکتون. مثل این که از اینجا پای وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی پیش کشیده می شود. قصه از اینجاست که نسبت به ساحت نازنین پیامبر مکرم اسلام استهزار دارید که بالاخره ابتدا کاری که انجام دادند دشمنان پیامبر آن بود که رسول را بخرند. این یه اصل است در میان جامعه. اونها که سخنی برای گفتن دارند و بناس که این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره سقر گیرند، هنگامی که چنین انسانهایی در جامعه ظهور میکنند، اونها که نمیخواهند وضعیت متحول و متغیر باشد، اولین کارشون اینه که اینها رو بخرند، پای میز مذاکره و معامله بنشانند. با پیامبر چنین کاری افاقه نکرد. شنیدید؟ اما قند مکرر است که اشاره می کنم. چه کسی رو واسطه کنیم؟ شاید کافل الیتیم، آن کسی که پیامبر از 8 سالگی در خانه او بوده است، نمک او و نان او را خورده است، بتواند با یتیم عبدالله صحبت کند و به نوعی خواسته های ما را به او منتقل کند. ابو طالب سید البتها، بزرگ قریش، با برادرزاده خیش صحبت کن و او را راضی گردان که دست از معتقدات ما و وضعیت ما بشوید و بردارد. شنیدید؟ آمد ابو طالب. برادرزاده این بزرگان قریش درب درب ایستادن در آستانه درب، منتظر پاسخ تو هستند. اگر همسر میخواهی زوجناک، زیباترین دختران قریش رو به تو خواهیم داد. اگر ثروت میخواهی اقنیناک، بر سر و پای تو ثروت خواهیم ریخت. و اگر ریاست میخواهی و حب جاه مهدناک، تو رو رئیس مجلس شورای به اصطلاح ملی شهر مکه میکنیم، دار و ندوه رو در اختیار تو قرار خواهیم داد که این ریاست تو و حب جاه تو هم اشباع شود. نگاهی به صورت عمو کرد، اون جمله‌ای که همتون حفظید، جایگاه تاریخی اون اینجاست که فرمود: عمو، برو به این جماعت بگو اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار دهند، یک سخن، یک قدم از آن چه گفتم تا آخرین نفس عقب نشینی نخواهم کرد. تمام، برو این دام بر مرغی دگر نه، که عنقا را بلند است آشیانه. ما خریدنی نیستیم، فروختنی نیستیم، ما جای دیگری خودمان رو فروختیم که مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله اشترا، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم. ما جای دیگری معامله کردیم، با شما معامله نمی کنیم. کار به اینجا که رسید، نوبت چیست؟ ترور شخصیت است. حالا اگر خریدنی نیست، پس ترور شخصیت آغاز شد دیگه. با همان اذهان خودشون شروع کردن اتهامات رو بر پیامبر وارد کردن. این آقا شاعر است، شعر میگوید: یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. یعنی چه؟ کجا شعر میگوید؟ آیا این مطالبی که اون گفته است چه سنخیت و تناسبی با شعر دارد؟ به معنای کامل کلمه در سوره مبارکه یاسین اشاره کردیم محضر مبارک دوستان. آیا کتابی و مجموعی که یک آیه اون یک صفحه است، آیه دین، آیه 282 سوره مبارکه بقره و یک آیه اون مدهامتان، دو باغ سبز، دو برگ سبز، دو درخت سبز، هر چه میخواهید بگویید، این کجا شعر است؟ این کجا وزن و قافیه شعری دارد؟ کجا تابع عروض عرب است یا غیر عروضان؟ کجا حالت و لحن و وزن و آهنگ، ریتم و اینتونیشن شعر رو دارد؟ کجا چنین حالتی در آن دیده میشود؟ این که حالت شعری نداره، نه تابع نظم عرب است، نه تابع نثر عرب است به اون معنا که بخواهید چنین بگویید. این که شعر وجود نداره. این پیامبر هم که در طول عمرش یک کلمه شعر نخوند، ولو این که فرمود ان من الشعر لحکمه، همانا از بهترین حکمت هایی که خدا در اختیار بشر قرار داده است شعر است. اما خود پیامبر یه بیت شعر در طول عمرشون نخوندن. یه وقتی خواستن شعر شاعر عرب رو بخونند، نگفتن کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا. دیگه بسه دیگه، پیری و مسلمانی بازم دست بر نمی دارید؟ میخواستن این شعر رو بگن، نفرمودن کف الشیب و الاسلام للمرء ناهیا. آهنگش رو به هم زدن، مثل این که بگید به نام خداوند جان و خرد، بعد بگید به نام خداوند خرد و جان. دیگه فعولن 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 فعول چی شد؟ به هم خورد. کار فردوسی رو خراب کردیم. پیامبر هم فرمود کف الاسلام و شیب و للمرء ناهیا. شعر شاعر عرب رو خراب کردن، خوندن پیامبر. که شعر نخوانند، به دلیل اینکه بهانه ای دست مخالفان و مدعیان ندهند. شعر ظاهری پیامبر نخوند در طول عمرش، اما مراد اینها این نبود. اینها نمی گفتن که این آقا شعر میخونه چون شعر نخوند پیامبر. پس این اتهام شعر چیست؟ یعنی این آقا سخن مخیل میگوید. پایگاه شعر در نزد یونانیان قدیم آن بود که نه اینکه سخن آهنگین باشد، بلکه سخنی باشد که از قوه خیال برخیزد نه از قوه عقل آدمی. یعنی سخنهایی که اینها بافتنی نیست، نه یافتنی. یعنی اینا رو ساخته است با ذهن خلاق خودش، یه دریافتهایی کرده است، تجربیاتی دارد، سخنانی رو گرفته، بعد یه چیزهایی پرداخته است و گفته است و بیرون افکنده است از وجود خودش. چنین میگوید: بگو پیامبر و ما عبدل القول لدیه، بگو من یه سخنی رو از اون چه شنیدم و میگویم نمیتوانم منتقل کنم. بگو من نیستم جز آن که ما چون ناییم و نوا در ماز توست، ما چو کوهیم و صدا در ماز توست، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. گر بپرانیم تیران نیز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست، ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. بگو پیامبر من رسولم و ما علی الرسول الا البلاغ، من چیزی تولید نمی کنم، من آنی را که خداوند در این وجود من قرار داده است ابتداعا منتقل می کنم، اونجا که به من رخصت و اجازه تبیین داده تبیین می کنم، اونجا که وظیفه من تبیینه شرحش میکنم برای مردم، و الا آنی را که خداوند گفته است من منتقل میکنم و بازگو میکنم. این کجا شعر است؟ من چیزی رو نمیسازم. شعر بافتنی است. کجای این مطلب بافتنی است؟ بر معیارهای عقلانی و معقول و واقعیتهای عینی من با شما سخن میگویم. بیایید و مانند این شعر شما هم بیاورید. جماعتی در این جامعه وجود دارند که این گروه، البته این اتهام شعر چنان مهم بود که خداوند سوره مستقلی رو هم به این نام در قرآن و سوره الشعراء رو هم نازل کرد که حال هوای خودش رو دارد. گروهی در این جماعت وجود دارند، در این جامعه وجود دارند که اینها دکانداران بسیار غریبی هستند، بازار تیزی دارند، رونق اوضاعی اینها دارند. اینها می نشینند و داوری در کار مردم به این معنا می کنند که اگر کسی مشکلی دارد با همسر خیش و نمی داند مشکل این همسر کدام است، به نزد این آقا می آید. بعد می گوید که این طور است، این مشکلات دیروز فردا، لذا چنین زندگی است، این به تباهی می کشد، باشد یا نباشد. فرزندی به دنیا آمده است، در حلال زادگی یا حرام زادگی یا اون به چنین افرادی مراجعه میکردند، به تجارت و اقتصاد میرفتند، نزد اینها میومدند که این تجارت رو برویم یا نرویم. نه نروید، این سوداوری ندارد، یا بروید، این چنین اون چنان است. عجب اوضاع اقتصادی و جایگاه و احترام اجتماعی کاهنان در نزد عرب داشتند، عرافان و کاهنان، عرفه و کهنه شد سوته، شقیق، نامهای درشتی رو در تاریخ جاهلیت میبینیم که اینها بر چنین مصدری تکیه میزدن و موقعیتهای این چنینی داشتن. اینا کاهنان بودن. شما از کجا و چه منبع این اطلاعاتتون رو دارید و جامعه رو به اصطلاح هدایت میکنید به این شیوهی که میخواهید؟ ما از عوالم غیبی میگیریم، ما با دنیاهای دیگری در ارتباطیم، موجوداتی ماورایی برای ما اطلاعاتی را از آن سو می آورند و ما همانگاه به دیگران منتقل می کنیم. هنگامی که وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام کارشون بالا گرفت، دشمنان پیامبر کاری که اومدن بکنن، اتهام بعدی و ترور دوم شخصیت این بود که بگن اینها همونطور که گفتیم شعر از کلام خدا نیست، ساخته خودشه، این آقا کاهن است. این هم مانند دیگر کاهنان است، یعنی اصالت الهی و آسمانی ندارد، بشری است. این هم یه اطلاعات این چنینی. در دفع این اتهام خدای سبحان در قرآن، این موضوعی که میبینید به چند جا در قرآن مطرح شده، بازگو میفرماید. پس این بحث نبوته، انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، ما آراستیم آسمان دنیا را به زینت های اونچنانی، و حفظن من کل شیطان ماره لا یسمعون الى الملأ الاعلى و یغزفون من کل جانب دحورا و لهم عذاب واصب. عجیب است آیات. ما این آسمان رو که آراستیم، کار دوم این سقف این انتهای زمین و جهان مادی که میشنوید میشناسید، عوالم دیگری بعد از اون وجود دارد. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند، عطا به یار پریچه را شقانه بکش که یک کرشمه تلافی صد بلا بکند، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، و فتحت السماء و فکانت ابوابا. یه روزی این سما باز میشه، یعنی ارتباط بین این آسمان و سقف محدود مادی برداشته می شود سقف اون، و با جهانها و عوالم دیگر انسانها روبرو می شود. ولا یفتح لهم ابواب السماء ولا یدخلون الجنه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. وقتی خداوند میخواد بر محال بودن رحمتش برا بعضی مثال بزند و نمونه بازگو کند، میگه در به آسمان هیچگاه برای اینها باز نمیشه که اینها وارد بهشت بشن. پس بهشت کجاست؟ در یه عالمی که بین عالم ما و اون عالم فضای بسته است. باید این سما شق بشه، باید این سما باز بشه، باید ابواب ایجاد بشه، باید فطر بشه این سما. اینا ادبیاتی است که در قرآن مشاهده میکنید. این که این آسمان نیست، این مراد نیست، باز شدن عوالم غیبی است که به دنبال اون هنگامی که ارتباط بین ملک و ملکوت ایجاد شد، اونگاه میبینید و الملک و علا ارجاع، بعد ملائکه رو میبینید، بعد نزل الملائکه تنزیلا، بعد حقیقت عالم ملکوت و ملک برای انسان آشکار و هویدا می شود. پس این وحی از کجا آمده است؟ از همون عالم. جبرئیل از کجا می آورد؟ از همون عالم. یدبر الامر من السماء الى الارض، اون عالم هم سماه، اما اون شش سماء بعد از سماء دنیا رو ما دیگه خیلی خبر نداریم، همون مقداری که برامون گفتن گزارشاتشو از اون عوالم میدانیم، اما دیگه بیش از اون از این عوالم غیبیه و از این جهانهای پسین ما ارتباط و اتصالی نداریم. اما این دربه ها گشوده میشود برای اونها که میگویند لو کش فلغتا مزدد تو یقینا. به خدا قسم اگر تک تک این پرده ها و سقف ها برداشته بشه، بر یقین پسر ابی طالب چیزی افسوده نمی شود. دیده است آنچه را که باید ببیند و مشاهده کرده است آنچه باید مشاهده کند. فرمود و حفظن من کل شیطان مارد، و این آسمان رو به گونه ای قرار دادی محفوظ از هر شیطان ماردی. این آسمان شما، این سطح کره مادی شما و این زینت کواکب محفوظ و بسته شده است، حفظ شده است از نفوذ هر شیطان ماردی. کاهنان گفتند ما دانش و آگاهی خودمون رو از طریق موجوداتی، جنیانی، موجودات دیگری، از عوالم غیب میگیریم. از کدام عالم میگیرید؟ این عالم شما بسته است، هیچ راهی برای اتصال به اسرار پس پرده خلقت یا همان که از آن تعبیر به غیب می فرمایید وجود ندارد جز یک راه، اونم راه وحی است و تنزیل، جز آن که از مجاری وحی رازهای غیبی برای انسانها مکشوف شود. هیچ راه دیگری وجود نداره. شما وجود از طریق چی میارید؟ و حفظن من کل شیطان مارد. ما این آسمان رو از نفوذ هر شیطان ماردی رو، من الجنت و الناس، شیطان در قرآن گاه جنیست گاه انسیست، فرمود از هر شیطانی که شما ادعا میکنید که با اون مرتبطید، ما این آسمان رو حفظ کردیم. کلمه مارد مالا خیر فیه، آنی که در اون هیچ خیری نیست جز شر و زیان، چیز دیگری ندارد. من کل شیطان مارد لا یسمعون الی الملأ الاعلی، این شیاطین مارد هیچ امکان استماع و استراب سمع از ملأ اعلا ندارند. خیلی تعبیر عجیبی است، بسیار تعبیر ظریفی است اینها که خداوند بازگو میکنند و عجیب به روزم هست. یعنی تو جامعه ای که بالاخره میبینید در این دنیای بشری، در شهر و غرب این دنیا این قصه ها وجود دارد عزیزان. نه اینکه گمان کنید شما در شهر تهران هست، در مشهد ما هست، نمیدانم در جای دیگر مملکت ما وجود دارد. هنوز دکاندارانی هستند که ادعای دانستن اینا هم میکنند، هنوز مردم رو سر کار میگذارند و کیسه مردم رو و جیب مردم رو میبرند به ادعای اینکه ببندند و باز کنند و بدانند و ندانند و آگاه هست چنین کنند و آگاه هست چنان کنند و این دکانداری ها بکنند. در همه دنیا وجود دارد، شاید در خیلی از ممالک بسیار بیشتر از اون چه ما ببینیم وجود دارد. کسانی که ادعا میکنن ارتباط با جنیان دارن، ارتباط با انسیان دارن، ارتباط با اون دارن و این رازها و اون رازها رو میخوان برای دیگران بازگو کنند. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، خداوند عالم غیب است و بس، هیچ غیبی را برای کسی آشکار نمی کند، برای احدی الا من ارتضا من رسول، مگر از مسیر رسولانی که اینها مرتضا و مرضی امر الهی هستند. غیب از مجرای رسالت و وحی و تنزیل امکان دستیابی دارد، نه از هیچ مجرای دیگری و بافتنی و ساختنی و ادعایی. فرمود لا یسمعون، اینها امکان استماع ندارند به ملأ اعلی. کلمه ملأ در خود معنای لغوی اولی از ماده ملعان میاد، به معنای پری است. ملع جماعت پر. حالا این پر بودن دو حالت داره، یا پر بودن از زر و زور است، میشه همون ملع سیاسی که قال الملع من قوم مثلا فرعون، گروهی از ملع قوم فرعون این چنین گفتن، سردمداران، اونها که چشمشون چشم مردم رو زر و زورشون خیره کرده است، در قرآن به اینها ملع گفته میشه. یه وقتی اشاره میکردم، حالا اگر کسی از علم پر شد به این از همین ماده ملع میگویند، ملع و ملع، بعد در تغییر کلمه از جهت تلفظ این ملع تبدیل به چی میشه؟ میشه ملا. بعد میگید آخوند ملا محسن فیض کاشانی، آخوند ملا صدرا شیرازی، آخوند ملا محمد تقی مجلسی، آخوند ملا محمد باقر مجلسی. این میشه ملا، یعنی که پر از علم و مثلا دانش این چنین نیست. اینها ملع زمینی اند، اما فرمود لا یسمعون الا الملع الاعلا، اینها امکان نداره که بتوانند استماع کنند و اطلاعی رو از ملع اعلا، از اون شخصیت های متنفذ، ملائکت الله، عرش نشینان، از اون کروبیان و قدسیان بخواند از اونها استماع سخنی بکنند که بعد بیان برای این کاهنان شما بگویند. و یغزفون من کل جانب، و اینها غزو میشوند از هر مسیر و طریقی که بخواهند وارد شوند، این جنیانی که واسطه خبر برای کاهنان و غیبگویان شما باشند. یغزفون من کل جانب، غزو در لغت به معنای زدن است، چیزی را به سوی کسی پرتاب کردن. به همین خاطره که یکی از مجازات هایی که در اسلام داریم، از حدود 16 گانه مجازات اسلامی یکی از اونها حد قذفه، یعنی این که میزنن سنگی را، تیری را به سوی کسی، اما کدام تیر؟ تیر تهمت. اگر دو اتهام رو کسی به دیگری گفت، یا زانی یا زانیه، یا اون اتهام دیگر رو، زنا یا لواط رو، اگر کسی به دیگری گفت یا ثابت میکند یا اگر ثابت نکرد، به نص صریح سوره مبارکه نور باید بخوابانند و 80 تازیانه بر او بزنند. نام این حد قذف است، محکوم و ملکوب کردن و ترور شخصیت یک انسان و پرتاب کردن سنگ تهمت و تیر تهمت به سوی او. خود کلمه غزو در لغت زدن این چنین نیست. فرمود یغزفون من کل جانب، این شیاطین رانده می شوند و پرتاب می شود به سوی اونها تیرها و سنگها از همه سو. دحورن و لهم عذاب واصب. دحور دهره به معنای ذلت و خفت، در نهایت خفت و ذلت رانده میشن دینها. و لهم عذاب واصب و عقوبت سنگین و برخورد شدید و آتش توپخانه قوی ملکوت در قبال اینها کاملا مستحکم ایستاده است و اینها رو میراند. الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب ثاقب. من همین جمله رو اشاره کنم. ببینید تا اینجا بحث روشنه، یعنی خداوند در صیانت وحی، در صیانت غیب، در این که پیامبر کجا و کاهنان کجا، ما ها و به قول کاهن، پیامبر از عین وحی میگوید اینها تخیلات و تمنیات نفسانیشون رو دارن مطرح میکنند. جن کجا؟ جن محدوده اطلاعات جن کجاست؟ در زمینه. جن به آسمان کجا؟ جن به ملکوت چه کاری دارد؟ بر فرض اگر ارتباطی با این موجود هم باشد در حد مسائل زمینی است، نه ماورای و نه غیب، نه اطلاعی فراتر از این. چیزی در این زمینه دستگیر کسی نمی شود. برای رد کردن این اتهام و صیانت وحی تا اینجا مطلب روشن، اما از اینجا با ذهن جامعه اون روز و تبیین و روشنگری و اینکه شفاف کند این بحث رو ذات باری تعالی، به تعبیر ما یه تشبیه معقول به محسوس دست میدهد. برای شیوه راندن جنیان یا موجودات دیگر از عالم ملکوت، خداوند این گونه تشبیه گونه سخن رو مطرح میکند که اگر الا من خطف الخطف، خطف در لغت به معنای کار سریع و یکباره، لذا دزد رو خاطف میگن، کلبرق الخاطف، میزنه میره. الا من خطف الخطفه، مگر اون کسانی که بخوان رندانه بخوان وارد بشن، اگر چنین پیش آید، فاتبعه شهاب ثاقب، در پس سر اینها خواهد آمد و تعقیبشون میکند. شهاب ثاقب، شاید خود شهاب در لغت عرب نمادی بوده است برای تیزروی، برای تندی، کمون که ما هم هنوز تو اصطلاحامون داریم. گاهی به بعضی از وسائل نقلیه که میخواییم بگیم خیلی تیز روند، کارخانجات تولیدیشون اسمشون شهاب میگذارن که اتفاقا خیلی هم تیز رو نیستن. برعکس نهن نام زنگی کافور. شهاب نماد تیزی و تندیس اصلا به طور کلی در کلام عرب. فرمود فاتبعه شهابون ثاقب. ثاقب هم یعنی نفوذ کننده، برنده. می آیدین تیرهای برنده و شهاب. البته میدونیم علت هم همان وضعی است که در آسمان میبینیم. اگر جاذبه و دافعه هر ستاره و سیاره ای دوچار عدم تعادل شد، دوچار خدشه شد، یعنی پایانی عمران. اگر زمین جاذبه و دافعه نسبت به خورشید نداشته باشه، یا دل خورشید میرود یا گریز از خورشید پیدا میکنه. و اگر چه این اتفاقی افتاد، یعنی انهدام، نابودی، انفجار، میشه تناثر، تکه تکه شدن این منظر. بعد یه بخشی از اینها هم قسمت زمین میشه دیگه. خداوند این اتمسفر رو قرار داده میگیرد، میاد واردش میشه. این هزاران هزار قطعات آسمانی هر روز اما استکاک پیدا میکند، ذوب میشه. یه چند تا اشکا برای نمونه میاد، یه وقتی در ژانسبورگ اومد، یه وقتی در شمال سیبری اومد، یه دو تایی رو برای نمونه تو سفره انسان ها خداوند گاهی از این شهاب ها میاندازد. فرمود فاتبعه شهاب ثاقب، مگر اجازه میدهد، مگر کسی میتواند به این عوالم نفوذ کند و چنین اطلاعاتی رو بیابد. پیامبر را شما متهم به کاهانت میکنید، کاهن اطلاعی نداره، اینها بازیگران عرصه اجتماعی بیش نیستند، اینها سخنی ندارند، مطلبی ندارند و حقیقتی در سخن و وجود اینها دیده نمیشه. اگر راهی برای غیب وجود داشته باشد، نیست مگر از طریق وحی، تنزیل و از مسیر رسالت و نبوت و درس گرفتن، زانو زدن، تعلیم و تعلم در این مکتب است که میتواند رازگشایی و راهگشایی برای انسانها داشته باشد. بعد از اینکه سه صفت رو خداوند یاد کرد و سه قسم آمد، اونگاه یه تذکری به توحید، ان الهکم لواحد، به دنبال آن انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، یه اشاره به مقام نبوت و صیانت وحی و انحصار وحی در ارتباط بین آسمان و زمین، رازگشایی از پرده های خلقت. حالا نوبت اصل سوم است. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا، انا خلقناهم من طین لازب. پیامبر اینها گمان میکنن که اگر رفتند، اگر از تنچوبه رفت که وقتی با دوستان در سر گور خیام، عرض به خدمتون حجت الحق، خیام ایستاده بودیم در نیشابور و این ربایی ها رو برای این دوستان جوان دانشجو میخواندم که از تنچوبه رفت، جان پاک من و تو خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دگران در کال بودی کشند خاک من و تو. خب ما این که رفتیم و در کال بود کشیدن خاک من و تو، بعد اینها گفتن چطور می شود که مجدد ما را از کال بود و از خشت های این عمارت و مسجد به در آورند؟ قصه چه می شود؟ پیامبر بیا سر مذاکره رو با اینها باز کن رو اصل سوم، فستفتهم، از اینها نظر بخواه، خودشون رو به داوری بنشان و این بحث رو با اینها در میان بگذار. و مقوله بحث سوم و اصل سوم از اینجا مطرح میشه که انشاءالله باید محضر مبارک عزیزان ادامه بحث و گفتگو رو فردا تقدیم دارم. خداوند سبحان الهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق فهم بهتر کلامش رو، زندگی در سایه قرآن رو نصیب و بهره همه ما قرار بدهد.